سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امیدوارم که در این روزهای سرد زمستانی هم مراقب سلامتیتون باشید و هم حسابی لذت ببرید، دلتون گرم باشه و لبتون خندان. امروز سه‌شنبه 12 بهمن سال 1400 در خدمت شما هستیم با 67مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، افتخار این رو دارم در برنامه امروز به همراه همکارانم با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای که اختصاص داره به یکی از کوهنوردهای نابینا که تونسته قله اورست رو فتح کنه. در برنامه امروز جناب آقای رضا باقری کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارن. خانم محدثه واعظی پور متن زندگی شخصیت امروز رو برای ما نوشتند و خانم فرن الگکفری با صدای گرم و دلنشینشون برای ما روایت می‌کنند. جا داره در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همانطور که اشاره کردم، برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به ورزش کوهنوردی و شرح زندگی یکی از چهره‌های موفق نابینا که در این ورزش فعالیت میکنه و البته تونسته به قول خودش بام دنیا رو لمس کنه. اریک واین مایر آمریکایی که اکنون در سن 54 سالگی در قید حیات هستند، براشون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم. اریک مایری که علاوه بر اینکه تونسته قله‌های مختلف رو فتح کنه که معروف‌ترین آنها اورست هست، تجارب کوهنوردی و ورزش خودش رو مکتوب کرده و در قالب چند کتاب در اختیار مخاطبان قرار داده که در ادامه برنامه خانم فرن علی اکبری به طور مفصل به آثار و سایر فعالیت‌های اریک مایر اشاره خواهند کرد. اما برنامه امروز آوای تلاش علاوه بر این که خواهد پرداخت به شرح زندگی اریک مایر، یه مهمان تلفنی هم خواهد داشت، فردی که خودشون نابینا هستند و سال 1398 موفق به فتح قله دماوند شدن، البته در قالب تیم کوهنوردی انجمن نابینایان تهران. در ادامه برنامه بعد از شرح زندگی اریک مایر که توسط خانم علی اکبری روایت خواهد شد، این گفتگوی تلفنی رو برقرار خواهیم کرد و بیشتر در خصوص ورزش کوهنوردی و الزامات و استانداردهای آن برای افراد نابینا صحبت خواهیم کرد. با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با صدای خانم فرن علی اکبری که زندگی اریک مایر رو برای ما روایت میکنند. بعد از شرح زندگی اریک مایر با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود.
ایستادن بر فراز اورست. من به نابینایان اجازه نمی دهم همه عمر خود را تباه کنند. ما باید یاد بگیریم برای آرزوهایمان تا پایان عمر تلاش کنیم. هیچ چیز غیر ممکن نیست اگر شما به خداوند و خودتان باور داشته باشید. غیر ممکن تنها ساخته ذهن شماست و ناتوان تنها کسی است که با وجود داشتن بدنی سالم قادر به انجام هیچ کاری نباشد. همیشه دلیل خوبی برای زندگی وجود دارد. این توصیه اریک واینمایر به نابینایان است. اریک ورزشکار ماجراجوی آمریکایی، نویسنده، فعال و سخنران انگیزشی و اولین نابینایی است که موفق به صعود به قله کوه اورست در سال 2001 شد. او متولد 23 سپتامبر 1968 است و از کودکی نابینا نبوده. اریک از زمان تولد با یک بیماری به دنیا آمد که سرانجام باعث شد در 13 سالگی نابینا شود. اما این ناتوانی او را متوقف نکرد. اریک از کودکی به ورزش علاقه داشت. در مدرسه کشتیگیر و کاپیتان تیم کشتی آزاد بود. اما در نوجوانی شیفته کوهنوردی شد. از کودکی آرزویش این بود که روزی کوهنورد شود. خیلی ها فکر می کردند نابینا شدن او مانع از آن می شود که کوهنوردی را به شکلی جدی دنبال کند. اما اریک از 16 سالگی به کوهنوردی روی آورد و تا فتح اورست پیش رفت. فعالیت‌های او به عنوان کوهنورد مورد توجه رسانه‌ها، ورزشکاران و مردم است. گزارش‌های مربوط به او خوانندگان فراوانی دارد. مجله تایم به این مناسبت عکس روی جلد یکی از شماره‌های خود را به اریک اختصاص داد. اریک درباره نحوه ارتباطش با کوهنوردی و درکش از این ورزش می‌گوید: کوهنوردی و والیبال شبیه هم هستند. در والیبال یاد می‌گیرید بپرید و توپ را بالای تور به زمین تیم مقابل بفرستید. باید بدن خود را برای آبشار زدن و دفاع کردن خوب آماده کنید. در کوهنوردی آموختم برای عبور از صخره‌ها و رسیدن به جاهای بالا باید آماده شوم و مبارزه کنم. می‌دانستم برای صعود به دیواره‌ها و صخره‌های صاف باید آنقدر آماده شوم که خستگی به سراغم نیاید. همان موقع به خودم می گفتم شاید استعداد صعود به اورست را داشته باشم، اما مطمئن نبودم. خوب می دانستم صعود اورست یک گام بالاتر از تمام صعودهای قبلیم بوده و باید خیلی تلاش کنم تا روزی این آرزو محقق شود. Thank you. اریک در سال 1991 هنگامی که فقط 23 سال داشت در یک برنامه صعود در تاجیکستان شرکت کرد و به ارتفاعات پامیر رفت. 2 سال بعد از یخچال باتورا در کوههای قراقروم پاکستان عبور کرد. او در کنار کوهنوردی به تحصیل خود ادامه داده و تا مقطع فوق لیسانس تحصیل کرده است. این کوهنورد در مورد صعود به مناطق صعب العبور می گوید: وقتی در برنامه صعود به کوهی مرتفع شرکت می کنم که آبشارها و شکافهای یخی دارد، به دنبال کوهنورد دیگری پیش می روم و با راهنمایی او از موانع می گذرم. کوهنوردی که جلوی من است زنگی را به صدا در می آورد. من با صدای زنگ مسیر خود را می یابم و سعی می کنم پایم را جای پای کوهنوردی که پیشا پیش من حرکت می کند بگذارم. اما وقتی یک آبشار یخی خیلی خطرناک است، آنها با کمک چوب اسکی یا کلنگ یخشکن مرا به دنبال خود می کشند. لذت صعود به کوه‌ها برای این ورزشکار توأم با کشفی است که در این مبارزه و پیروزی، این غلبه بر ناتوانی و دشواری میتوان تجربه کرد. شوری که بسیاری از ما زمانی که بر تجربه‌ها و چالش‌ها غلبه می‌کنیم، در جانمان با آن مواجه می‌شویم. وقتی به قله‌ای صعود می‌کنی، خود را قدرتمندتر از پیش احساس می‌کنی. به اطراف می نگری و کوها و دشت ها را زیر پایت می بینی. دلت می خواهد ساعت ها آنجا بمانی. آسمان را آبی تر و پاک تر می بینی. اگر بر فراز اورست قرار بگیری که این احساس رنگ زیباتری هم به خود می گیرد. صعود احساسی درونی به شما می دهد. فقط خدا می داند در درونم چه غوغایی بود. با چشم دل، مناطق زیبای اطرافم را می دیدم. اریک مانند هر فرد موفقی منشأ اتفاقات خوب برای دیگران است. صعود او به اورست تنها یک رکورد شکنی یا رویداد خبری نبود، بلکه باعث شد مؤسسه بریل بدون مرز مدرسه ای را در تبت برای نابینایان افتتاح و از اریک دعوت کند در این مدرسه به نابینایان روش های کوهنوردی و عبور از صخره ها را بیاموزد. او و همکارانش در این پروژه پس از مدتی موفق شدند به همراه گروهی از نابینایان نوجوان به ارتفاعات اطراف صعود کنند و اولین رکورد را در زمینه صعود گروهی نابینایان ثبت کنند. اریک علاوه بر کوهنوردی، صخره نوردی و دوچرخه سواری به نوشتن هم علاقه‌مند است. کتاب قله جهان را لمس کن خاطرات روزانه اوست که به 6 زبان در 10 کشور به چاپ رسیده است. او کتاب لمس بام دنیا و مزیت مشکلات را نوشته است. اریک واینمایر این روزها تنها یک ورزشکار نیست. او با حضور در مراسم‌ها و سخنرانی برای همه مردم می‌کوشد شور و شوق زیستن را دوباره به آنان یادآوری کند. تلاش می‌کند از تجسم رویاها صحبت کند وقتی بسیاری از ناامیدی سخن می‌گویند.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به یکی از مشاهیر نابینای جهانی که اکنون در قید حیات هستند، اریک واین مایر، کوهنورد معروف و مشهور آمریکایی. از خانم فلان علی اکبری تشکر می‌کنم که با صدای گرم و دلنشینشون زندگی اریک مایر رو برای ما روایت کردند. در این بخش می‌دیم یه موسیقی می‌شنویم، بعد از موسیقی با ادامه برنامه در خدمتتون خواهم.
I
همراهان گرامی، همونطور که مستحضر هستید، برنامه امروز آوای تلاش در ایستگاه 67م خودش اختصاص داره به یکی از مشاهیر نابینای جهانی که اکنون در قید حیات هستند، اریک واینمایر آمریکایی، که در ورزش کوهنوردی فعالیت می‌کنند و موفق به فتح چند قله دنیا از جمله قله اورست شدند. اما در خصوص ورزش کوهنوردی برای افراد نابینا، خب علاوه بر اینکه جذابیت ها و زیبایی های خاص خودشو داره، قطعا یه سری موانع و محدودیت هم داره، به خاطر اینکه ما بیشتر با این جذابیت ها و زیبایی ها و در کنارش محدودیت ها و موانعش آشنا بشیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یکی از چهره های موفق نابینای کشورمون که در سال 1398 موفق به فتح قله دماوند شده و در کنار قله دماوند چندین قله دیگر رو هم فتح کردن، البته در قالب تیم کوهنوردی انجمن نابینایان تهران. جناب آقای همایون شاه مرادی یکی از چهره های موفق و ماندگار کشورمون. تا دقایق دیگر با آقای شاه مرادی گفتگومون رو شروع میکنیم و در خصوص ورزش کوهنوردی برای افراد نابینا و همچنین زندگی اریک مایر به گفتگو میپردازیم. آقای شاه مرادی، سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که دعوت امروز آوای تلاش رو به صورت تلفنی پذیرفتید و ما به شما زحمت دادیم. آقای شاه مرادی، البته شما قبلا در برنامه آوای تلاش هم حضور داشتید، ولی امروز به شکلی متفاوت ما به شما زحمت میدیم و از دانش و تجارب شما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم، منده با افتخار با کمال میل در خدمت هستم.
خواهش میکنم. جناب شاه مرادی، برنامه آوای تلاش امروز ما اختصاص داره به شرح زندگی اریک مایر، کوهنورد معروف آمریکایی که موفق به فتح قله اورست شدند. خب در خصوص ورزش کوهنوردی بیشتر میخوایم صحبت کنیم، با توجه به اینکه جناب عالی موفق به فتح قله دماوند شدید همراه تیم کوهنوردی انجمن نابینایان تهران و چندین قله دیگر رو هم تونستید فتح کنید و همچنان هم به این ورزش ادامه میدید و این برای ما باعث افتخاره که برای اولین بار گروهی از نابینایان توانستن قله دماوند رو فتح کنن. امیدوارم که فتوحات شما و کوهنوردی شما جناب شاه مرادی به خارج از کشور هم راه پیدا کنه و بتونید اونجاها هم کوهنوردی کنید. اما در خصوص کوهنوردی برای افراد نابینا میخواستیم بیشتر صحبت کنیم. اول اینکه در خصوص آقای اریک مایر بفرمایید، شما تا چند از این شخصیت رو میشناسید با توجه به اینکه هم دوره و هم عصر ما هستند و اکنون هم در قید حیات هستند؟
آشنایی من با اریک مایر تقریبا برمیگرده به همون زمانی که به کوهنوردی رو آوردم. البته از قبل من اسم ایشون رو شنیده بودم، میدونستم که ایشون یک کتابی هم منتشر کردم که همون در واقع کتاب لمس بام دنیا باشه، اما هیچ وقت نه این کتاب رو خونده بودم نه اطلاعات بیشتری از زندگی شخصی ایشون داشتم. من تقریبا از اواخر پاییز یا زمستون 97 بود که به انجمن کوهنوردی نابینایان، هیئت ورزش نابینایان استان تهران پیوستم و تقریبا تو همون مقطع زمانی بود که شروع به خوندن کتاب لمس بام دنیا از اریک واینمایر کردم. این همزمانی برای من خیلی شیرین بود، چون من دقیقا اون تجربی رو که اریک واینمایر تو کتابش شرح میداد رو خودم داشتم لمسشون میکردم توی صوتهایی که داشتیم و خیلی با نویسنده کتاب که اریک باشه احساس نزدیکی تجربه میکردم.
خب زندگی آقای اریک مایر در این کتاب چند اندازه روی انگیزه و ادامه کار شما تاثیرگذار بوده؟
به خاطر همون نزدیکی تجربی که عرض کردم با مؤلف احساس میکردم، واقعا میتونم بگم یکی از مشوقهای جدی من برای کوهنوردی این کتاب بود. بله. بی اغراق. و خب حالا با توجه به این که حالا سودهایی که اریک واینمایر کرده بود اصلا سودهای قابل مقایسه با اون چی که من در آغاز کوهنوردی میکردم نبود، خب ایشون مثل الگویی بودن برای من با توجه به این که خب سودهای خیلی سنگین‌تر و جدی‌تری داشتن.
بله. خب آقای شامرادی، به خاطر اینکه با کوهنوردی افراد نابینا بیشتر آشنا بشیم، به چه شکلی الان ما کجای کار قرار داریم در ورزش کوهنوردی؟
متاسفانه هنوز ورزش کوهنوردی به عنوان یکی از شاخه‌های جدی توی فدراسیون نابینایان مستقر نشده. به صورت انجمنی توی هیئت‌های ورزش استان‌ها این ورزش انجام میشه که خب تا جایی که بنده میدونم توی تهران، کردستان و فکر میکنم توی آذربایجان شرق به صورت پراکنده چند تا استان این انجمن کوهنوردی نابینایان وجود داره. اما خب حتما با توجه به اون صعودی که توی مرداد ماه 98 به دماوند داشتیم تیم نابینایان، فکر میکنم ارزش این رو داره که فدراسیون نابینایان به این ورزش به طور جدی‌تر نگاه کنه، با توجه به اینکه این ورزش هم در واقع خیلی تکنولوژی وابسته هستش، باید حتما از تجهیزات پیشرفته استفاده بشه برای اینکه هم امنیت کار و هم کیفیت اون ارتقا پیدا کنه و هم اینکه واقعا خیلی آمیخته با علم هستش و نمیشه که کوهنوردی رو کسی اگر علمش رو نداشته باشه بخواد به صورت آزمون خطایی واردش بشه. فکر میکنم که الان دیگه وقت این هست که فدراسیون نابینایان بخواد این ورزش رو مقدار جدی‌تر، علمی‌تر و منسجم‌تر پیش رو بگیره.
بله دقیقاً همینطوره، با توجه به اینکه این ورزش مثل سایر ورزش‌ها نیست که بگیم زیر ساخت‌های سالونی میخواد، نمیدونم زمین میخواد، سالون میخواد، ساختمان میخواد، فقط یه تجهیزات و تکنولوژی میخواد به قول شما، و با مختصر تجهیزات و تکنولوژی میشه کلی افراد نابینا رو مشغول به ورزش کوهنوردی کرد و از همه مهمتر جذابیت‌ها و زیبایی‌های خاص خودش رو داره، چون فرد مستقیم درگیر در طبیعت میشه. خب آقای شاه‌مرادی، در خصوص تجهیزات و تکنولوژی برای افراد نابینا صحبت کردید. اول اینکه تجهیزات همون تجهیزاتیه که افراد بینا در کوهنوردی به کار میگیرن یا نه علاوه بر اونها باید تجهیزات خاص دیگه هم باشه؟
ببینید تجهیزات ویژه نابینایان وجود نداره حداقل تا جایی که بنده میدونم، اما خب خود تجهیزاتی که برای کوهنوردی استفاده میشه یه سریش مربوط به پوشاک هستش که خب به طور معمول اونچه که الان تدریس هم میشه به صورت رسمی سه لایه پوشاک وجود داره که خب هر کدوم ویژگی خاص خودش و در شرایط خاصی استفاده میشه. یک سری در واقع تجهیزات برای در واقع حرکت توی شیب هستش، مثل باتوم، مثل کلنگ، مثل تناب، اینا که حالا بسته به دشواری مسیر خب اینا استفاده ازشون متفاوت هست، و یه سری هم واقعا تجهیزاتی هستش که داخل کوله قرار میگیره، خود کوله، اون در واقع کیسه خواب و بطری‌های آب و تغذیه، خب اونا خودش هر کدوم مبحث جداگونه‌ای دارن که دارن چیزا. و یه سری هم در واقع تجهیزات ایمنی و در واقع بهداشتی هستش، مثل خب هدلایت، قطب نما، سوت یا ساعت‌های مخصوص که بتونه در برابر رطوبت و درجه حرارت پایین مقاومت داشته باشه، و خب به هر حال جعبه کمک‌های اولیه برای آسیب دیدگانی که خب به هر حال احتمالش کم نیست برای که از تیم مشکلی پیش بیاد.
آیشا مرادی، همین چند قلمی که الان فرمودی خیلی زیاد شد، همینا رو یک کوهنورد میتونه حمل کنه با خودش؟
خب ویژگی خاص ورزش کوهنوردی اینه که به صورت تیمی انجام میشه دیگه، یعنی اینا میتونه همه اینا رو لازم نیستش که تک تک اعضای تیم داشته باشن، اونی که در واقع مسئولیت حفاظت از سلامت اعضای تیم رو داره خب یک سری تجهیزات داخل کولش قرار داره، اونی که مسئولیت شخصی با خودش هستش یه سری تجهیزات رو تو کوله خودش داره و الی آخر. بعد این که خب من به صورت کلی عرض کردم، وگرنه که خب مثلا بسته به صعود و نوع و کیفیت شیب یک سری از این تجهیزات استفاده میشه، مثلا کلنگ و تناب برای همه صعودها استفاده نمیشه، برای صعود
فنی تر دقیقا همینطوره. خب آقای شاه‌مرادی، فکر کنم تا الان تمامی این مواردی که شما اشاره فرمودید تقریبا نزدیک با همون تجهیزات و وسایل افراد بینا، اما یکی از تمایزهای اصلی کوهنوردی افراد نابینا با افراد بینا بحث همنورد و فردی است که همراه فرد نابیناست. خب به نظر شما همنورد چقدر میتونه در ادامه راه و کوهنوردی یک فرد نابینا، اصلا فتح یک قله مثل دماوند تاثیرگذار باشه؟ خب همنورد که قطعا باید باشه، ولی اینکه چه ویژگی شخصیتی داشته باشه و تا چه اندازه با فرد نابینا همراه و همیار باشه، تا چه اندازه میتونه روی صعود تاثیرگذار باشه؟
آقای فتحی به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. تجهیزات خیلی بین در واقع کوهنورد نابینا و بینا فرق نداره. اون چی که بین کوهنوردی نابینایی با بینا تفاوت ایجاد میکنه بحث همنوردها هستش. اهمیت همنورد اگر بیشتر از آمادگی جسمانی و روانی خود کوهنورد نابینا نباشه کمتر نیست. اینکه فرمودید چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، قطعاً باید آمادگی جسمانی خوبی داشته باشه تا بتونه کوهنورد نابینا رو کنارش باشه، همراهیش کنه. قطعاً باید صبور باشه. هم‌نورد یک کوهنورد نابینا باید تجربه تعامل با فرد نابینا رو نه فقط روی کوه، سطح شهر باید داشته باشه تا بدونه با افراد نابینا باید چطور تعامل کرد و چطور راهنماییشون کرد. ما وقتی که صحبت از هم‌نوردان می‌کنیم، برای اون افرادی که با بحث کوهنوردی نابینا و مقوله هم‌نورد آشنایی ندارن، ممکنه امر مشتبه بشه که در واقع حین صعود بخشی از زحمت صعود فرد نابینا به عهده و دوش اون هم‌نورد موکول میشه، در حالی که اینطور نیست. فرد بینا معمولا یک گام جلوتر از فرد نابینا حرکت میکنه. فرد نابینا صرفا یک قسمتی از کوله یا بندی رو که از قبل تعبیه شده در اختیار داره برای اینکه بدون مسیر به کدوم سمت قرار بره، وگرنه قرار نیستش که بار صعود فرد نابینا توسط هم نورد نابینا سبک‌تر بشه.
بله، آیا شما رو دیبنو دو تا نکته خیلی خوب اشاره کردید. یکی این که هم نورد نابینا قرار نیست همون روز کوهنوردی بیاد همنوردی کنه و همراه بشه. شما معتقدید که این فرد باید از قبل تجربه همراهی و همیاری فرد نابینا رو در محیط‌های دیگر هم داشته باشه، که خیلی مهمه. و دوم این که این تصور اشتباه که شما هم بهش اشاره کردین وجود داره، این که فرد نابینا همنورد یا همراه داره، خب دیگه کار اصلی و زحمت صعود بر دوش همنوردی است که بیناست، در حالی که اینطور نیست. اون همنورد فقط جنبه راهنمایی و نشانگر داره، یعنی فقط راهنمایی میکنه، در حالی که مسیر این که طرف چجوری گامهاشو برداره، چجوری از یه صخره بالا بره پایین بیاد، خب همه اینا برمیگرده به آمادگی جسمی، توانمندی و البته باهوش بودن خود فرد نابینا. و خب آقای شامرادی، شما در خصوص ورزش کوهنوردی و فتح قله دماوند بیشتر برای ما صحبت کنید. تیمی که سال 98 موفق شدید دماوند رو فتح کنید چند نفر بودید و چند نفر نابینا چند نفر بینا؟
کل تیم 29 نفر بودیم، 10 تا نابینا و 19 تا بینا. البته تمام این 29 نفر کوهنورد نبودن و قرار نبود که به قله برسن، یه تعدادی همراهی میکردن صرفا، یه تعدادی کار خبر تهیه خبر و گزارش رو به عهده داشتن. اما اون افرادی که روز صعود از بارگاه سوم به قصد قله حرکت کردیم 23 نفر بودیم، که از این 23 نفر 8 نفر نابینا بودیم، مبقی بینا. نهایتا تمام 8 نابینا به قله رسیدن به همراه فکر میکنم تقریبا 8 تا بینا، یعنی همه دوستان موفق به فتح قله نشدن. اما خب اون 8 نفر نابینایی که به عنوان ورزشکار و به قصد صعود اومده بودن، خوشبختانه موفق به صعود شدن.
افراد نابینا رو حضور ذهن دارین اسم ببرین؟
بعد جناب آقای دکتر سید کاظم شمس بودن که ایشون رئیس هیئت ورزش نابینان استان تهران هم هستن.
بله، ما در برنامه آوای تلاش هم در خدمتشون بودیم.
بله، دوست خوبم جناب آقای سعید شمس، آقای بهنام دلیر، آقای محمد رضا گودرزی و از بین خانم ها خانم دکتر لاله عربزاده که جا داره یادی کنیم از ایشون. متاسفانه بهار 1400 از بین ما رفتن. و سرکار خانم مرجان فیاض و مریم جعفرزاده به همراه بنده.
بله، خب جناب شامرادی، یه خورده بیشتر در خصوص صعود دماوند صحبت کنید. این که چند ساعت یا شاید بگیم چند شب و روز طول کشید تا شما تونستید این قله رو فتح کنید، و این که خب از زیبایی ها و جذابیت های مسیر هم برای ما بگید.
ببینید، ما برای آماده شدن برای صعود دماوند خب قله مختلفی رو فتح کردیم، اما قله دماوند نه فقط به لحاظ کمی که ارتفاع و زمان صعود بیشتر بود، بلکه واقعا به لحاظ کیفی تجربه متفاوت از بقیه صعودامون بود. ما صبح روز سه‌شنبه 22 مرداد از حالا منطقه‌ای به نام گوسفندسرا، فکر میکنم تو ارتفاع حدود 3000 متری حرکت کردیم. عصر روز سه‌شنبه به بارگاه رسیدیم، بارگاه سوم در ارتفاع 4200 متری، جایی که دیگه در واقع غلظت اکسیژن هوا کم شده و علائم ارتفاع زدگی ممکنه تو بعضی از ورزشکارا پیش بیاد.
یعنی چه اتفاقی میفته اونجا آقای شامورادی؟ این ارتفاع زدگی که شما میگید یعنی چی؟
علائم ارتفاع زدگی چیزی شامل سردرد، سرگیجه، حتی کاهش هوشیاری، به هم خوردن وضعیت گوارش است که در واقع علائم خطرناکی میتونه باشه و باید تنها درمان و چارش این هستش که ورزشکار ارتفاع کم کنه. حتی در خیلی از کوهنوردان حرفه‌ای که سالها دارن کار صعود انجام میدن، علائم ارتفاع زدگی ممکنه رخ بده. در تقریبا ارتفاع 4200 متر به بالا دیگه نزلت اکسیژن از شرایط طبیعی سطح شهر خارج شده، خیلی کم شده و به خاطر همین بدن باید بتونه اصطلاحا هم هوا بشه با شرایط ارتفاع.
بله.
اول قرار بود که ما 2 شب رو توی بارگاه بمونیم برای اینکه بتونیم اون هم هوایی اتفاق بیفته، اما به دلیل شرایط بارگاه با تصمیم لیدر گروه جناب آقای استاد رفیعی تصمیم بر این شد که ما صبح چهارشنبه عزم قله کنیم. خب این بیشتر از این که دوستان ما آمادگی جسمی این کار رو نشه باشن، آمادگی ذهنی و روانی نداشتن، این مقدار باعث شد که ذهن خاطرمون مشوش بشه. اما خب به هر حال شب رو
توقف کردیم اونجا، اتراق کردید
یک ساعتی به هر حال چشمامون رو بستیم، ولی خب هیچ خوابی تجربه نکردن تقریبا همه دوستان. بعد صبح ساعت فکر میکنم 4:45 صبح بود که عزم قله کردیم. هوا بسیار سرد بود با اینکه وسط تابستون بود، آبی که رو زمین ریخته میشد به فاصله یخ میزد. عزم قله کردیم، تقریبا ساعت فکر میکنم 10 بود که ما به هر حال گرمای خورشید رو پوستمون حس کردیم، یعنی اون گرمایی که جناب فتحی من اون لحظه روی پوستم حس کردم رو توی قبل اون 3 سال اصلا تجربه نکرده بودم. یعنی من اولین بار بود که واقعا با همه وجود میخواستم خورشید بتابه، چون واقعا سرمای کشنده‌ای رو داشتیم تجربه میکردیم برای چند ساعت.
خیلی هم به خورشید نزدیک شده بودین شما.
هم به خورشید نزدیک شده بودیم، ولی خورشید متأسفانه نمیتابید که ما بتونیم از گرماش استفاده کنیم. فکر میکنم ساعت هلوش 2:30 ظهر بود که همه تیم موفق شدیم که به قله برسیم. حالا یه تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه رو قله بودیم و حالا عکس میگرفتیم و به هم تبریک میگفتیم و بعدم که خب برگشتیم غروب به مجددا به بارگاه رسیدیم و فرداش 24 یعنی ما صعودمون 23 بود، 24 هم که از بارگاه کلا دیگه راهی پای کوه شدیم و به هر حال این اتفاق به یاد
موندنی
برای اعضای تیم
را
هم خورد.
آقای شامورادی، برای یک فرد نابینا اگر که بخواد کوهنوردی رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنه چه الزاماتی میخواد؟ باید چه توانمندی هایی رو در خودش ایجاد کنه یا تقویت کنه که بتونه این مسیر و این ورزش رو به خوبی طی کنه؟
خود برنامه صعود یک روز هستش، مثلا میتونه یک جمعه آخر هفته باشه، اما برای اینکه اون روز بتونه صعود موفقی داشته باشه باید بتونه هفته‌ای که منتهی میشه به اون روز آمادگی جسمانی خودش رو حفظ بکنه. حتما لازم هستش که هم آمادگی جسمانی در عضلات، هم ورزش‌های حوازی برای اینکه بتونه تو ارتفاع از اون اکسیژن کم حداکثر استفاده رو بکنه، ورزش‌هایی رو که بتونه گردش خون رو در بدن تقویت بکنه تا بتونه از در واقع شرایط سخت جون سالم به در ببره، و برای فرد نابینا هم که خب می‌سری در واقع حالا مهارت‌های افزون بر این چیزایی که به صورت عمومی عرض کردم وجود داره، مثل اینکه بتونه هر چه بیشتر رو تعادل بدنی خودش کار بکنه توی شرایط ناپایداری که وجود داره، بتونه واکنش به موقع نشون بده، بتونه صبورتر باشه در تعامل با هم‌نوردان، و به هر حال در کنار این آمادگی‌ها داشتن تجهیزات خیلی مهم هست. هرچند که ما اون تیمی که به هر حال برای دمام مسئول کردیم به لحاظ تجهیزات خیلی تعریفی نداشت، ولی اگر بخواد که این ورزش اصولی تر دنبال بشه قطعا تجهیزات یکی از ملزومات بدون تعارف.
بله. چه مخاطراتی داره کوهنوردی برای افراد نابینا که باید مراقب باشن و رعایت کنن؟
ببینید، ما با توجه به اینکه خب نسبت به افراد بینا آزمون خطاهامون بیشتر هست، یعنی فرد بینا میدونه که پاشو کجا بذاره، ما خب این رو لازم هست چند بار تست کنیم، چند تا قسمتی که خب ممکنه ناپایدار باشه رو اول امتحان کنیم، یعنی خب اینجا مثل که جاهای مناسبی نبود، یه جای مناسب پیدا کنیم. میتونه مقدار در واقع هم استهلاک تجهیزات رو بیشتر بکنه، هم ممکنه یه سری خطرات جانی واسه اون فرد نابینا داشته باشه. در یه سری حالا گذرگاه هایی که مقدار پرخطرتر هست، مثلا عبور از در واقع کنار دره ها یا عبور از مناطقی که سنگ های ریزشی داره، اینجاها میتونه خب اون تعامل با هم نورد
مختل بشه. بله ممکنه مختل بشه و به قول شما اهمیت بیشتری پیدا کنه اون لحظه.
بله میتونه اون ارتباط و تعامل مختل بشه یا مخدوش بشه و اهمیتش بیشتر بشه. بله. اما خب اینو من برای دوستانی که دارم میشنون عرض کنم که این وقتی ممکنه این حالا اضطراب و ترس رو ایجاد بکنه سمت این ورزش نیاد، اونطوری هم نیستش که، یعنی اون خطرهایی که ازش صحبت کنیم اگر که فرد بخواد هوشیار باشه، آمادگی داشته باشه، هیچ وقت تبدیل به یک فاجعه نمیشه. همون تا الان که خوشبختانه ما نداشتیم.
شما سال 97 که کوهنوردی رو شروع کردید و 98 موفق به فتح دماوند شدین، تا قبل از فتح دماوند چند قله رو فتح کردین تا بالاخره به دماوند برسین؟
اگر اشتباه نکنم 6 قله رو فتح کردیم، ولی خب یه سری صعودای دیگه هم داشتیم که خب تا قله نرفتیم.
بله.
اما خب بعضی از قله‌هایی که حالا بالای 4000 متر هم بود که خب لازم بود ما قبل از صعود تجربهش کنیم، به خاطر اینکه ما شرایط کمبود اکسیژن رو تجربه بکنیم، بدنمون بتونه هم هوا بشه. فکر میکنم 2 تا صعودمون بالای 4000 متر.
درست. من این سوالو از این جهت پرسیدم که دوستان ورزش کوهنوردی رو به عنوان یک ورزش کاملا حرفه‌ای و جدی بهش توجه کنن. دقیقاً مثل یک مسابقه فوتبال و مثل مسابقات جهانی میمونه. مثلا شما اگه بخواید برید جام جهانی، اینطور نیستش که بدون آمادگی و بدون بازی تدارکاتی یهو برید تو دل بازی ها. حتما از قبل بازی های تدارکاتی شکل میگیره، بازی های دوستانه شکل میگیره، طرف خودشو آماده میکنه تا بالاخره بتونه به اون شرط مسابقه خودشو نزدیک کنه. فتح قله دماوند هم برای شما همین داستانو داشته. به قول شما 6 تا قله رو از قبل تمرین کردید، رفتید فتح کردید، حالا بعضیش هم شاید صعود کامل نبوده، تا بالاخره از نظر ذهنی و بدنی به سطحی از آمادگی رسیدید که بتونید دماوند رو هم فتح کنید. به عنوان بخش پایانی صحبت‌ها در خصوص ورزش کوهنوردی در مورد جذابیت‌ها و زیبایی‌های کوه از نگاه یک فرد نابینا بفرمایید.
جناب فتی اگر اجازه بدید من پاسخ این سوالتون رو از زبان ایشواین مایر بدم.
بله حتما بفرمایید.
یک قله چیزی بیش از مکانی است که تنها منظره ای خیره کننده برای انسان پدید آورد. شاید این یک تعصب باشد، ولی من باور نمی کنم که انسانی علت صعودش به قله را دیدن منظره اطراف بیان کند. هیچ کس سختی کوهستان را برای دیدن یک منظره تحمل نمی کند. قله تنها جایی بر کوهستان نیست، قله در قلب و ذهن ما جای دارد. قله پاره ای از یک رویاست که به حقیقت می پیوندد و مدرکی مسلم بر این است که زندگی من با معناست. قله نشانی از آن است که می توانیم با قدرت اراده و توان جسممان زندگی را به آنچه می خواهیم و آنچه دستانمان قدرت خلق آن را دارد تبدیل کنیم.
چقدرم عالی جناب آقای شامورادی، این وصفی که از قله شما بیان کردید به نقل از اریک مایر و توضیحاتی که خود شما در مورد فتح قله و صعود به قله دماوند از شما شنیدیم چنان جذاب و زیبا بود. باور کنید خود من در این وسطین روزهای زمستون که الان 12 بهمن و تقریبا یه جورای دیگه 3 روز دیگه زمستان نصف میشه، خودم رو در دامنه کوه‌ها و در حال صعود به کوه‌ها متصور می‌شدم و می‌دیدم. البته در این روزها به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم به خاطر شرایط جوی و هوای نامطلوبی که وجود داره و خطراتی که در دامنه کوه هست. امیدوارم که کوهنوردای عزیز و طبیعت دوست‌ها رعایت کنند و خیلی به صعود و کوهنوردی نپردازند. اما اینکه خب این تصور وجود داره، ما خیلی وقتا میشنویم افراد بینا بیان میکنن که خب کوهنوردی برای فرد نابینا چه فایده‌ای داره، چه جذابیتی داره، وقتی طرف نمیبینه مناظر رو، نمیبینه دامنه‌ها رو، نمیبینه از اون بالا پایین رو نمیبینه، میره کوه که چیکار کنه؟ این خب به هر حال هم ابهامه و هم نظر خیلی از دوستان بیناست. اما این قلم زیبای آقای اریک مایر و صحبتایی که شما بهش پرداختید، من فکر میکنم کاملا کافیه برای متقاعد کردن فردی که تصور داره کوهنوردی برای افراد نابینا جذابیتی نداره یا خالی از لطف هست. خیلی عالی بود آقای شامورادی، ممنونم که با متن اریک مایر به این سوال به زیبایی پاسخ دادید و کوهنوردی در قلب و ذهن و روح ما کاملا نمود پیدا کرد و ما هم مشتاق شدیم که به دل طبیعت بریم، یعنی در اولین فرصتی که البته هوا خوب شد به دل طبیعت بریم و البته همراه شما جناب شامورادی، چون واسه افتخاری که ما بتونیم در کنار عزیزانی مثل شما وارد طبیعت بشیم. البته نمیتونیم مثل شما دیگه دماوند رو فتح کنیم، ولی خب رفتن به طبیعت ولو مختصر و کوتاه هم باشه قطعا تاثیرگذاره و روی روحیه و انگیزه افراد میتونه اثر مثبت بذاره.
اختیار داری، خواهش میکنم، امیدوارم که این توفیق نصیب بنده بشه که در کنار شما و سایر شنوندگان خوب این برنامه بتونیم تجربه سود داشته باشیم.
خواهش میکنم جناب شامورادی، قبل از خداحافظی با شما، اگر که مایل باشید در خصوص وضعیت فعلیتون، این که کجا مشغول هستید و تحصیلاتتون چیه، کوتاه و مختصر هم صحبت کنید که شنوندگان رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش بیشتر شما رو بشناسن و با شما آشنا بشن، ممنون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده دانشجوی دکتری رشته روانشناسی سلامت هستم از دانشگاه تهران و در مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی مشغول خدمت به هم نوعان آسیب دیده بینایی خودم هستم و در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مسئول بخش نابینایان کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران.
و در شبکه ملی نابینایان هم ظاهرا شما عضو هستید، درسته؟
بله، عضو هیئت مدیره شبکه تشکل‌های نابینایان کشور هستیم به نام چاوش.
و آقای شامرادی این رو هم نگفتید که هر سه مقطعتون در دانشگاه تهران بوده و کارشناسی ارشد هم رتبه 1 کشوری رو کسب کردین در رشته روانشناسی.
ممنون از شما که زحمتش رو کشیدید.
خواهش میکنم، ازتون سپاسگزارم، ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه آوای تلاش و رادیو سوینا قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، ممنون که با 67مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به شرح زندگی اریک مایر، کوهنورد نابینای آمریکایی، فردی که در سال 2001 موفق به فتح قله اورست شدند. در بخش از برنامه نیز همراه شدیم با جناب آقای همایون شاهمرادی، یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون که موفق به فتح قله دماوند شدن و در خصوص ورزش کوهنوردی برای افراد نابینا مزیت‌ها، جذابیت‌ها، زیبایی‌ها، محدودیت‌ها، چالش‌ها و تجهیزات و هر آنچه که برای یک فرد نابینا در حوزه کوهنوردی الزام هست و باید بدونه با ایشون صحبت کردیم و توضیحات کامل ایشون رو شنیدیم. هفته آینده 19 بهمن روز سه‌شنبه رأس ساعت 19 در خدمتون خواهیم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون. امیدوارم که تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لبتون خندان، دلتون شاد، روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.